ساعت 4 بعد از ظهر به وقت ایران، محمد زرقامی هستم. از شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت بشید. وزیر خارجه عمان میگوید مسقط از زمان بیل کلینتون رئیس جمهوری سابق آمریکا نقش میانجیگری میان جمهوری اسلامی ایران و غرب را ایفا میکرد. رزمایش دریایی مشترک آمریکا، رومانی و بلغارستان در دریای سیاه آغاز شد. و علی لاریجانی ملاقات کاترین اشتون با فعالان زن در تهران را ملاقات دزدانه خواند. یوسف بن علوی وزیر خارجه عمان گفت مسقط از زمان بیل کلینتون رئیس جمهوری سابق آمریکا نقش میانجیگری میان جمهوری اسلامی ایران و آمریکا را ایفا می‌کرد. به گزارش خبرگزاری مهر، آقای علوی ضمن استقبال از حسن روحانی رئیس جمهوری ایران گفت مسقط نقش مهمی در نزدیک کردن دیدگاه‌ها میان جمهوری اسلامی ایران و غرب در جریان مذاکرات ایفا کرده و به این نقش ادامه می‌دهد. او گفت مسقط این نقش را از زمان بیل کلینتون ایفا می‌کرد و هدف از این میانجیگری جلوگیری از درگیری بزرگ میان ایران و غرب بود، زیرا چنین رویدادی پیامدهای ناگوار در منطقه خواهد داشت. رزمایش دریایی مشترک آمریکا، رومانی و بلغارستان در دریای سیاه روز چهارشنبه در نزدیکی آب‌های شبه جزیره کریمه آغاز شد. آمریکا می‌گوید این رزمایش از قبل برنامه‌ریزی شده بود. با این همه، به گزارش رویترز، این رزمایش پیامی است به کشورهای عضو ناتو که از دست‌اندازی نظامی روسیه به کریمه نگران شدند. همزمان با افزایش انتقادهای تند دولت‌های غربی از روسیه به دلیل ادامه بحران کریمه و حمایت از همه پرسی در این شبه جزیره، مسکو اعلام استقلال کریمه را کاملا قانونی خوانده و مشغول تدارک پیوستن این شبه جزیره اوکراینی به خاک خود است. دولت مرکزی اوکراین از مردم کریمه خواسته است از شرکت در رفراندوم خودداری کنند. بیشتر بشنویم در گزارشی که آنا رایسکایا گزارشگر ما از کیف ارسال کرده.
دولت مرکزی کیف اعلام استقلال کریمه و برگزاری همه پرسی محلی را غیرقانونی خواند و رئیس پارلمان و نخست وزیر تازه منصوب کریمه را به خیانت به کشور متهم کرد. اما در حالی که بسیاری از نهادهای دولتی و تمام واحدهای ارتش در کریمه به کیف وفادار ماندند، با اشغال این شبه جزیره توسط نیروهای مسلح بی‌هویت، دولت مرکزی اوکراین عملاً کنترل موثر بر امور کریمه را از دست داده است. فرودگاه بین المللی در پایتخت کریمه تنها با مسکو ارتباط هوایی دارد. دسترسی از طریق دریا به این شبه جزیره توسط ناوهای روسی مسدود شده و افراد مسلح ورود به کریمه از راه خشکی را تحت کنترل دارند. بسیاری از مسافرانی که با خودرو و یا از طریق راه آهن عازم کریمه بودند، از جمله نظران سازمان امنیت و همکاری اروپا و فرستاده ویژه دبیرکل سازمان ملل، از ورود به منطقه منع شدند. افراد مسلح تمام پایگاه‌های نظامی اوکراینی در کریمه را محاصره کرده. الکساندر تورچین، رئیس جمهور موقت اوکراین، به خبرگزاری فرانسه گفت که ارتش اوکراین در کریمه نخواهد جنگید، زیرا با این اقدام احتمال تعرض به مرزهای شرقی اوکراین افزایش می‌یابد. وزارت دفاع اوکراین برآورد کرده بیش از 20 هزار نظامی روس در کریمه و بالغ بر 200 هزار تن از آنها در مرزهای اوکراین با روسیه مستقر شدند. روسیه حضور نظامیان خود در کریمه خارج از پایگاه نیروی دریاییش را رد می‌کند. پارلمان اوکراین سه‌شنبه از کشورهای ضمن تمامیت ارضی اوکراین خواست به هر وسیله سیاسی، دیپلماتیک، اقتصادی و نظامی به تعهدات خود عمل و تمامیت ارضی اوکراین را تضمین کنند. بر اساس یادداشت تفاهم سال 1373، کیف در ازای نابودی زرادخانه هسته‌ایش از آمریکا، بریتانیا و روسیه ضمانت گرفت که این کشورها به حاکمیت ملی و تمامیت ارضی اوکراین احترام بگذارند. متعاقباً فرانسه و چین نیز از این تعهد حمایت کردند. چهارشنبه رئیس جمهور آمریکا پذیرای نخست وزیر اوکراین خواهد بود تا بار دیگر بر حمایت واشنگتن از کیف تاکید کند. سه‌شنبه کنگره آمریکا از روسیه خواست نیروهای خود را فوراً از خاک اوکراین خارج کند. همان روز صدر اعظم آلمان روسیه را به دلیل تلاش‌ها برای الحاق شبه جزیره کریمه به خاک خود محکوم کرد. ایگوری کاستن، تحلیلگر سیاسی در کیف، میگوید حمایت جامعه جهانی از اوکراین بر عقل سلیم و احترام به قانون استوار است.
پیام غرب به اوکراین صریح است. دولت کیف را مشروع می‌دانیم و آماده همکاری با آن هستیم. پیام به روسیه نیز روشن است. اشغال کریمه، تهدید به مداخله نظامی در اوکراین و تحریک جدایی طلبان مغایر تمام حقوق بین الملل و دال بر دوگانگی مواضع روسیه است. موسکو در حالی بر عدم مداخله خارجی در بحران سوریه تأکید می‌کند و استقلال کوزوو را به رسمیت نمی‌شناسد که به بهانه ساختگی حمایت از شهروندان روستبار، آن هم زمانی که حتی یک مورد خشونت علیه این افراد گزارش نشده، در امور داخلی اوکراین مداخله کرده و از استقلال کریمه استقبال می‌کند. متاسفانه فشار غرب تا کنون نتوانسته روسیه را به تغییر در موضعش وادارد.
سه‌شنبه رهبر سنتی تاتارهای کریمه به روسیه رفت تا به گفته ای وی از پوتین بخواهد ارتش خود از کریمه را خارج کند و اجازه دهد مردم این شبه جزیره بدون حضور افراد مسلح درباره آینده خود تصمیم گیری کنند. وزارت خارجه روسیه با استقبال از اعلام استقلال کریمه اقدامات دولت این شبه جزیره و دولت خود را مطابق قوانین بین الملل دانست. آن رایسکای رادیو فردا، کیف.
ادامه میدیم این بخش خبری رو با خبرهای بیشتر. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی ملاقات کاتین اشتون با فعالان زن در تهران را ملاقات دزدانه خواند و از وزیر اطلاعات خواست در این زمینه توجه و دقت بیشتری داشته باشد. کاتین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا هنگام سفر به ایران با شماری از فعالان زن از جمله نرگس محمدی فعال حقوق بشر و گوهر عشقی مادر ستار بهشتی دیدار کرد. این ملاقات مورد اعتراض اصولگرایان در ایران قرار گرفته است. روز سه‌شنبه مهدی کوچکزاده نماینده تهران وزیر اطلاعات را که برای توضیح در این باره در مجلس حاضر شده بود مورد اهانت و حمله شدید قرار داد و کاتین اشتون را عجوزه خواند و جلسه را ترک کرد. به گزارش خبرگزاری مهر، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در عین مردود شمردن برخی سخنان مهدی کوچکزاده گفت ملاقات دزدانه کاتین اشتون با این افراد دون شأن اتحادیه اروپا است و وزیر اطلاعات باید دقت و توجه بیشتری داشته باشد. علی اکبر ولایتی مشاور بین‌المللی رهبر جمهوری اسلامی بانکیمون دبیر کل سازمان ملل را عامل و ابزار دست آمریکا خواند. به گزارش خبرگزاری دانشیان ایران ایسنا، آقای ولایتی روز چهارشنبه در همایشی در تهران در پاسخ به سوالی در خصوص درخواست بانکیمون برای آزادی مهدی کروبی و میرحسین موسوی از سران معترضان به نتایج انتخابات سال 88 گفت بانکیمون ناتوان‌ترین دبیر کل در تاریخ سازمان ملل و فردی است که کاملا در اختیار آمریکایی هاست و هر جا که آمریکایی ها بخواهند از تریبون سازمان ملل استفاده کنند از بانکیمون استفاده می‌کنند. آقای ولایتی افزود بانکیمون در واقع هیچ ویژگی جز اینکه عامل و ابزار دست آمریکایی‌ها باشد ندارد. در این باره بیشتر خواهید شنید در بخش‌های بعدی خبری. اما به دنبال رأی عدم اعتماد کنگره ملی لیبی به علی زیدان و برکناری نخست وزیر لیبی، گزارش‌ها حاکی است او با توقف در مالت راهی اروپا شده است. دولت علی زیدان به خاطر انتقادات از عدم توفیق در برقراری امنیت و آرامش در کشور تحت فشار مخالفان قرار داشته است. در این ارتباط گزارشی را بشنوید از بکتاش خمسه‌پور.
به گزارش خبرگزاری ها جوزف موسکات نخست وزیر مالت روز چهارشنبه گفت علی زیدان شامگاه سه‌شنبه پیش از اینکه به سمت یک کشور دیگر اروپایی حرکت کند در مالت بوده و با وی مختصراً صحبت کرده است. دادستان لیبی شامگاه سه‌شنبه علی زیدان نخست وزیر برکنار شده آن کشور را برای بررسی موضوع فساد مالی ممنوع الخروج کرده بود. پارلمان لیبی روز سه‌شنبه به علی زیدان نخست وزیر آن کشور رأی عدم اعتماد داد و عبدالله السنی وزیر دفاع را به عنوان نخست وزیر موقت انتخاب کرد. عبدالله السنی به عنوان نخست وزیر موقت سوگند یاد کرده است. اقدام به برکناری علی زیدان از سمت نخست وزیری لیبی پس از آن صورت گرفت که دولت او نتوانست مانع از خروج یک نفتکش حامل پرچم کره شمالی از بندر نفتی سدره شود. پمپاژ نفت به این نفتکش بدون موافقت دولت لیبی صورت گرفته بود. کنترل بندر سدره و دو بندر نفتی دیگر در شرق لیبی در دست افراد مسلحی قرار دارد که خواستار سهم بیشتری از درآمدهای نفتی و دادن حاکمیت خودمختار به منطقه شرقی هستند. خبرگزاری فرانسه به نقل از نمایندگان پارلمان لیبی گزارش داده است 124 تن از 194 نماینده کنگره ملی لیبی به سلب اعتماد از زیدان رأی مثبت دادند که 4 رأی بیش از اکثریت لازم بود. بنابراین گزارش، پارلمان عبدالله السنی وزیر دفاع در دولت برکنار شده زیدان را مأمور کرد به مدت 2 هفته نخست وزیر موقت باشد تا در این مدت نخست وزیر جدید انتخاب شود. دولت زیدان طی 2 سالی که از سرنگونی نظام سرهنگ معمر قذافی رهبر پیشین لیبی می‌گذرد، به ناکامی در بازگرداندن امنیت به آن کشور متهم شده است. دولت وی همچنین طی ماه‌های گذشته به دنبال کنترل بنادر نفتی شرق لیبی توسط شورشیان و ادامه بحران در آن مناطق مورد انتقاد قرار گرفته است. شنبه گذشته پس از آن که نفتکشی با پرچم کره شمالی در بندر صدره لنگر انداخت و شورشیان اقدام به فروش نفت خام با نفتکش کردند، انتقادات از دولت زیدان تشدید شد. مخالفان زیدان پیشتر چند بار تلاش کرده بودند دولت وی را برکنار کنند، اما به دلیل عدم کسب 124 رأی لازم در برکناری وی ناکام مانده بودند. به گفته شورشیان در شرق لیبی، نفتکش حامل پرچم کره شمالی به رغم تهدیدات دولتی با ترک بندر صدره و فرار از محاصره دریایی به آبهای بین المللی رسیده است. شورشیان که بنادر شرق لیبی را در تصرف دارند، هر گونه تلاش نیروهای دولتی برای حمله به نفتکش حامل پرچم کره شمالی را به مثابه اعلام جنگ دانسته بودند. رویارویی میان دولت و شورشیان شرق آن کشور، صادرات نفت لیبی را از 1.5 میلیون بشکه در روز به تنها 250,000 بشکه در روز کاهش داده و ضربه عظیمی به درآمدهای اصلی این کشور عضو اوپک زده است.
گزارش بکتاش خمسه‌پور رو شنیده. اما در ادامه شنونده برنامه زنجیره‌ای ملاقات خواهید بود. پیش از اینکه این برنامه رو با هم بشنویم، من راه‌های تماس با رادیو رو هم برای شما اعلام می‌کنم. اگر مایل بودید که برای ما پیام بگذارید، می‌تونید پیام‌های خودتون رو بر روی 2042-02-21-12-21-12 ثبت و ضبط کنید و یا اینکه برای ما اس ام اس ارسال کنید به 2042-06-03-87-41-50. اما در ادامه همونطوری که گفتم، شنونده برنامه ملاقات خواهید بود.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات.
در تیر ماه سال 89، زمانی که خود را به دایره اجرای احکام دادگاه انقلاب اسلامی مشهد معرفی کرد، بازداشت و روانه زندان وکیل‌آباد این شهر شد تا محکومیت 5 سال حبس خود را در این زندان سپری کند. زندانی که پیش از او نورا دخترش نیز در آنجا زندانی بود. اما زندانی شدن داور نبیلزاده در آن تابستان گرم سال 89 اولین تجربه زندان و بازداشت برای این شهروند بهایی اهل مشهد نبود. او پیشتر در سال 62 نیز بازداشت و روانه زندان شده بود. اتهام آقای نبیلزاده در آن بازداشت دهه 60 نیز عضویت در تشکیلات بهایی بود. داور نبیلزاده در پاییز 88 در حین برگزاری جلسه دیانت بهایی همراه با چند همکیش دیگر خود بازداشت شد و پرونده اتهامات او که در سال 84 با اتهاماتی مشابه برایش تشکیل شده بود به مرحله دادرسی و بررسی رسید. آقای نبیلزاده در دادگاه بررسی کننده اتهاماتش به دلیل اعتقاد به دیانت بهایی و شرکت در جلسات مذهبی آیین بهاییت و همچنین توزیع کتب و سیدی های تبلیغ آیین بهاییت به تحمل 5 سال حبس تعزیری و 10 سال ممنوع الخروجی محکوم شد. از دیگر اتهامات آقای نبیلزاده که در دادخواست دادستان علیه او قید شده بود، تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی، اقدام علیه امنیت داخلی کشور، ارتباط با بیگانگان پس از مسافرت به خارج از کشور و برگزاری اجتماعات غیرقانونی را شامل می شدند. حکم دادگاه بدوی در زمستان سال 88 به این شهروند بهایی اهل مشهد ابلاغ شد. آن حکم در دادگاه تجدید نظر که در بهار سال 91 تشکیل شد، عیناً مورد تایید قرار گرفت. داور نبیلزاده پس از دریافت احضاریه در تیر ماه سال 89 خود را به دایره اجرای احکام دادگاه انقلاب مشهد معرفی کرد و از همانجا برای گذراندن دوران محکومیت بازداشت شد. این شهروند بهایی اهل مشهد از آن زمان در زندان وکیل‌آباد مشهد دوره محکومیت 5 ساله خود را می‌گذراند.